ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا
نام تو بهترین سراغاز،
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو برآید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم، از خواب غفلت نیز بیدار شوم. سرشار از نورم کن، کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
خدایا در این لحظات سرشار که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد.
کسی هوای تو را دارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
چه دلنشین از صبحگاهی که تو لبخند میزنی و با موسیقی نگاهت مهربانی را بدرقه میکنی. امیدوارم از همکنون از زمین و زمان برایت خوشبختی ببارد. صبح مسافری است با چمدانی پر از لبخند. کافی است عاشقانه به استقبالش بروی. طلوع آفتاب امروز گرما بخش وجودتان.
سلام به صبح، سلام به دل نورانی خورشید، نگاه آبی آسمان، شکوه آفرینش.
صبح آغاز دیگری است برای دویدن در سنگلاخ‌های روزگار، در پیچ و خم‌های تردید.
زندگی جریان، دارد در ناودان‌های بلند، در آبراه‌های
تو. بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فردا بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. شان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جا.
نمی دانند که زندگی آتشی همیشه فروزنده است و سرد نمی شود هرگز.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. کهکشان نشان است تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما همین جا.
دفتر صبح از سطری شروع می شود که به نام بزرگ تو تکیه کرده است، به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان و شنوندگان عزیز رادیو سبا، سلام، صبح شما بخیر. به روز یک شنبه 26 مرداد ما خیلی خوش آمدید. افتخار داریم شما رو همراهی کنیم در بخش اول برنامه‌های رادیو سبا تا ساعت 14 دو بعد از ظهر به اتفاق این دوستان. تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار حسن اوجوری. همه هماهنگی آتوسا برهانی نژاد. و من مهسا حق‌پنا. امیدواریم که امروز هم فرصت همراهی با رادیو سوا رو داشته باشید و برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه رضایت شما رو فراهم کنه. اولین برنامه‌ای که شما رو دعوت به شنیدنش می‌کنیم، قند پارسی.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود بر شما شنوندگان ارجمند. با قند پارسی همراه شما هستیم و سپاسگزاری میکنم از همه اظهار لطف و محبتتون نسبت به این برنامه. در ابتدا غزلی تقدیم شما میکنم از مرحوم استاد محمد قهرمان. ببین چگونه شب عمر با شتاب گذشت، که تا زدم مژه بر هم زمان خواب گذشت. خمیده پشت چو دیوار کج ز بیم سقوط، شبم به وحشت و روزم به اضطراب گذشت. حساب داغ دل خود از آن ز دستم رفت، که بی حساب تو ای چرخ از حساب گذشت. چنان بنای وجودم به خاک یکسان شد، که سیل از سر این خانه خراب گذشت. فریب جلوه ظاهر مرا ز راه نبود، نگاه تشنه من خشک از سراب گذشت. ز شرم باز نکردم به روی خوبان چشم، به خواب رفتم و گلگشت ماهتاب گذشت. زلال عشق به پیران سر چه می جویم، سبو چو کهنه شود بایدش ز آب گذشت. ادامه میدیم ماجرای ورود اتومبیل و شاخه های متعددش رو به ایران. در ابتدا مکانیکی در تهران شغل محسوب نمی شد. چرا؟ به دلیل اینکه با ورود اولین اتومبیل ها به تهران، چندین تکنسیان هم وارد تهران شدن همراه اونها که تا سالها مشغول مکانیکی بودن. بعدش راننده های اتومبیل های سفارتخونه ها کار دومشون مکانیکی بود. اینجوری بود که افراد علاقمند به اتومبیل با نگاه کردن به این تکنسین‌ها با زیر و بم این کار آشنا شدند. اول به عنوان شاگرد مکانیک و بعداً هم به اسم اوسا نام خودشون رو به مشاغل تهران اضافه کردن. به مرور مکانیکی هم از شغل‌های پرآوازه شد تا جایی که از آرزوهای خانواده‌های دختردار این بود که دخترشون رو به مکانیک بدن. اولین مکانیکی‌ها در خیابان چراغ برق در اون زمان و خیابان امیرکبیر امروز جایی که مرکز گاری خونه‌ها و کالسکه‌ها بود به وجود اومد، اما موضوع نقاشی و صافکاری و مکانیکی اینا از همدیگه جدا بودن. اتومبیلایی که وارد پایتخت می‌شدن همه مشکی بودن و اگه تصادف می‌کردند رنگامیزیشون به دست نقاشای دروشکه و کالسکه انجام می‌شد. این دست آدما نه تنها به رنگرزی خود رو اشتغال داشتن، بلکه هر جور بست و وصله‌ای رو هم انجام می‌دادن. البته خب در تهران این مسئله یه امر رایج بود. وقتی رادیو ظهور کرد، عرض کردیم که برای تعمیر رادیو می‌رفتن سراغ گرامافون سازا. زمانی که تلویزیون اومد، فروش و تعمیرش در اختیار رادیو سازا بود. به هر حال اولین رنگکار تخصصی که در تهران کار خودش رو شروع کرد شخصی ارمنی تبار بود که در خیابون باب همایون نرسیده به وزارت دارایی با تابلوی به نام لایت مشغول شد به کار رنگ خود رو. اما خب دستمزدش زیاد بود دیگه، لکه گیری و رنگ و اینا پول زیادی باید می دادن. مخصوصا اگه لکه کوچیک بود دیگه این دستمزد اضافه تر می شد. تا اونجایی که بعضی مواقع صاحب ماشین باید برابر قیمت خود اتومبیل دستمزد مثلا لکه گیری و رنگ می داد. در این بین بقیه هم به عنوان رقیب و برای جلب مشتری تو همون محدوده دکانهایی رو باز کردن برای رنگکاری اتومبیل. اما همین که شاگردای صاحب دکان کار رو به عهده می گرفتن، کیفیت کار و کیفیت اون رنگ پایین می اومد و دعوا و نزاع و درگیری و اینا بین صاحب خودرو و اوسا بالا می گرفت و در آخرش هم مشتری باید این حرف رو از نقاش ماشین می شنید که یه تیکه آهن پاره برداشتی آوردی، یه کادیلاک می بری، مزدشو نمی خواهی بدی؟ نکته دیگر در خصوص رانندگی و اتومبیل این بود که خب در اون ایام برای راننده هایی که تصادف می کردن و مرتکب قتل می شدن قانون و مجازات خاصی وجود نداشت. بعد از این که درویش خان که گفتیم اولین کسی بود که بر اثر سانحه رانندگی در ایران از دنیا رفت، روزنامه های اون موقع پیاپی شروع کردن هر روز در مورد تلفات اتومبیل و نبودن قانون کیفری و آیین نامه مطلب می نوشتن و می خواستن که اداره نظمیه با موظف کردن مأموران مخصوص معاینات اتومبیل و صدور تصدیق نامه شوفر از تلفات و حوادث اتومبیل کم بکنن. دو سال بعد از اولین تصادف رانندگی، نخستین آیین نامه راهنمایی رانندگی در 23 اردیبهشت 1307 خورشیدی اعلام شد. نظمیه طی بیانیه‌ای گفت که برای جلوگیری از مخاطرات و حسن تنظیم عیاب و ذهاب، تابلوهای راهنمایی از طرف اداره نظمیه در نقاط مختلف شهر نصب بشه و راننده های اتومبیل کرایه و اتومبیل های شخصی برای فرا گرفتن اسلوب و طرز عبور و مرور در شهر به تابلوهای مذکور مراجعه و مقررات آن را رعایت نمایند. نظامنامه مخصوصی هم برای انجام این ماجرا تدوین شد که راننده ها و صاحبان اتومبیل ها میتونستن به راحتی برن در شعبه تأمین عبور و مرور که در میدان سپه اون موقع واقع بود، این نظامنامه رو بخرن و اطلاعات لازم رو کسب بکنن. در سوم دی ماه 1307 اعلام شد که شوفرا در صورتی که بیمبالاتی بکنن در رانندگی و در حال مستی مثلا رانندگی بکنند و با سرعت بیش از 40 کیلومتر حرکت بکنند، از طرف امنیه محل دستگیر میشن و تحویل عدلیه داده میشن. اما اینکه اولین گواهی نامه رو کی گرفت؟ اولین تصدیق رانندگی مال کی بود؟ به گواهی تاریخ میگن که اولین کسی که تصدیق اتومبیل گرفت شخصی بود به نام محمد ناصر انشاء، مشهور به ناصرخان انشاء. دوره فنی اتومبیل رو در آمریکا گذرونده بود و با نحوه آزمون فنی رانندگی هم آشنایی داشت و خدمتتون عرض کنم که گواهینامه رانندگی رو همونجا گرفت و اومد ایران و با سمت سرکاردان فنی استخدام نظمیه شد. ایشون بود که اولین بار آزمون رانندگی رو در تهران برگزار کرد و گواهینامه صادر کرد. خب اولین گواهینامه ها عکس نداشتن، عکس صاحب گواهینامه رو. بعد از صدور گواهینامه به تدریج برای دوچرخه سواری و عرض می شود که درشکرانی هم گواهینامه صادر شد. علائم راهنمایی رانندگی به صورت منظم از سال 1333 خورشیدی در تهران و بعد هم تو شهرستان ها ابلاغ شد و عرض می شود که نصب شد. تا قبل از اون سال از علائم راهنمایی رانندگی و چراغ راهنمایی و خطکشی و به عرضتون برسونم که یه طرف کردن خیابونا خیلی خبری نبود و به تدریج همه چی شکل گرفت. به هر حال هر پدیده نوظهوری که سر و کلش پیدا می شد، گفتیم اول با مخالفت روبرو می شد، بعد با تعجب روبرو می شد و بعد هم که دیگه چاره ای نداشتن غیر از این که از اونها استفاده بکنن، حالا دیگه می رفتن سراغ این که قوانینی براش ترتیب بدن و استفاده بکنن. اتومبیل هم چون این سرگذشتی در ایران و در تهران داشت و البته اینم به شما بگم امروز هم هستن رانندگان و کسانی که مثل قدیم به این تابلوهای راهنمایی رانندگی هیچ توجهی ندارن و کار خودشونو میکنن. مبحث بعدی در تهران ماجرای تفریح و سرگرمی تهرانی هاست. خب تهرانی های قدیم هیچ وقت به هیچ قیمتی از تفریحاتشون نمیگذشتن، چون معتقد بودن که تفریح و سرگرمی روح آدم رو بانشات میکنه و آدم رو آماده میکنه که با آسایش خاطر به مشغولیات اجتماعی و شغلیش بپردازه. سرگرمی‌های اهالی تهران متنوع بود. از خرسواری بگیرید تا پهن کردن فرش و زیلو و سفره و اینها توی باغ‌ها، تا زیارت امامزاده‌ها، تا قهوه خانه نشینی، معرکه گیری و خلاصه خیلی موارد دیگه. این وضع ادامه داشت تا تماشاخانه و سینما تأسیس شد. هرچند خب بازم با گشایش تماشاخانه و سینما بعضی از تهرانی‌های قدیم همچنان به اون سرگرمی‌های قدیمی‌ترشون وفادار مونده بودن. اینم بگیم که بیشتر سرگرمی‌ها مختص مردا و پسر بچه‌ها بود و بانوان خیلی تفریحی نداشتن جز این که دور هم دیگه جمع بشن و مهمانی های زنانه و دور همی های زنانه برگزار بکنن. اگه ماشین سواری و علاقه به اتومبیل های رنگارنگ و مدرن از سرگرمی های محبوب عرض میکنم که بعضی افراد در امروزه، در گذشته و در اون ایام خرسواری و الاغ بازی مورد توجه جوانا بود. خرسواری یا یابو سواری خیلی شیفته داشت، ولی انحصارش دست داشمشتی های خوشپوشی بود که در مکانهایی از جمله خیابون علاءالدوله فردوسی امروزی، خیابون دولاب که اون موقع روستایی بود در شرق تهران و الان محله دولابه، دوشان تپه، خیابان عرض می شود که مجاهدین امروزی یا در ادامش خیابان پیروزی و مزرعه امین الملک که حوالی راه آهن بود، این داشمشتی ها تفریح می کردن و مسابقه می دادن. مردم برای اینکه اوقاتشون رو سپری بکنن ساعت ها می رفتن تماشا می کردن. بهترین و به قول امروزی ها با کلاس ترین محله برای تماشای خرسواری خیابون عین‌الدوله بود. آب و هوای خوبی داشت، عرض می شود که فضای مناسبی داشت و تاریخ نوشته که خرهای اون محله به نسبت اصیل بودن و زیبا و خلاصه تجهیزات کاملی داشتن. خرها در مسابقات فقط برای سواری تربیت شده بودن. اکثرشون هم پالونایی داشتن از جنس مخمل، افسارهایی داشتن مزین به نقره و زنگوله های فراوان و اینها و خلاصه داستانی بوده. خر سوارا برای جلب توجه بیشتر مردم دست و پای این خرها رو حنا می‌بستن، سماشون رو مشکی می‌کردن و پیشونی بندم به خرها می‌بستن. در کل هر کاری می‌کردن تا مطمئن شن خراشون از خرهای دیگه بیشتر به چشم میان. حالا جدا از آرایش این خرها، خر سوارا هم با بهترین لباساشون میومدن و عرض می‌شود که مسابقه می‌دادن و اینها. در روزهای تعطیل از حاشیه خیابون و مکانهای معین بالا و پایین می‌رفتن و ترونیا اونا رو تماشا می‌کردن. از معروف‌ترین یابو سوارای تهران قدیم کسانی بودن به اسم اکبر خرسوار، داش غلام قداره و یدالله ایلچی. خب گفتیم دیگه اینها داشمشتی‌ها هر کدوم القابی برای خودشون داشتند و به اون القاب مشهور بودن. در دوران پهلوی بهترین تفرجگاه برای تماشای این مسابقه ها عرض می شود که اراضی جلالیه که امروز ما بهش میگیم پارک لاله، در خیابان در بلوار کشاورز واقعه، در اونجا بود. خنددار ماجرا این بود که هر خری تو مسابقه از بقیه خرا عقب میموند برنده اعلام می شد. حالا این نوع تفریحات تقریبا تا اواخر دهه 30 خورشیدی همچنان ادامه داشت تا اینکه شهرداری وقت تصمیم گرفت که اراضی جلالیه رو بوستان بکنه که عرض کردیم شد بوستان لاله امروز. فرصتمون هم تمام شد، انشالله بقیهش رو در برنامه آینده تقدیم حضورتون میکنم. پاینده باشید، خدا نگهدار.
صبح بسیار خوبی را آرزو میکنیم برای شما هموطنان عزیزمون، شنوندگان عزیز رادیو سبا، و سپاسگزاریم که امروز هم رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردین. ما رو همراهی خواهید کرد تا ساعت 14. ما هم برنامه‌های متنوعی رو تقدیم حضورتون میکنیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. 301055 شماره پیام کوتاه رادیو سبا هم در اختیار شماست. از این طریق میتونید از همین ابتدای روز با ما در ارتباط باشید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید به راحتی از این طریق مطرح بفرمایید. مطالب زیبای خودتون رو هم میتونید برای ما بفرستید. هستید. میرسیم به ساعت 6:30 دقیقه صبح. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. چه خبر؟